وقتی مسلم را به مجلس عبیدالله آوردند، اتاق پر از جمعیت بود. مسلم همین که برای اتاق شد، نگاهی به صدر مجلس کرد و نه سلامی کرد و نه احترامی گذاشت. شمشیرداری که دم در ایستاده بود به مسلم گفت: چرا به امیر سلام نکردی و احترام نگذاردی؟ مسلم گفت: برای اینکه این شخص امیر من نیست. عبیدالله که این گفتگو را شنیده بود گفت: چه سلام کنی چه نکنی کشته خواهی شد و خدا مرا بکشد اگر به بدترین صورتی تو را نکشم. مسلم جواب داد: من میدانم که تو از هیچ کار زشتی سرباز نمیزنی. همهمه ای از جمعیت بلند شد. عبیدالله خطاب به جمعیت گفت: شکیبا باشید. کسی که مرد را روبروی خود ببیند دهانش به هر ناسزا باز می شود. مسلم گفت: اکنون هر جنایتی که می خواهی نسبت به من انجام بده، فقط بگذار چند لحظه پیش از مرگ وصیت خود را بکنم. عبیدالله خطاب به عمر ابن سعد وقاص که پهلویش نشسته بود گفت: زود برخیز و با این مرد که چند لحظه دیگر باید چشم از دنیا ببندد به گوشه برو و وصیت‌های او گوش کن. مسلم و سعد به گوشه رفتند. مسلم گفت: من سه وصیت بیشتر ندارم. اول آنکه 700 درهم وام دارم، در صورتی که تمام دارایی من یک شمشیر و یک زره است. آن را بفروش و قرض مرا بده. دوم اینکه جسد مرا از قاتلم بگیر و به خاک بسپار. سوم اینکه از همه مهمتر پیچی برای حسین ابن علی امیرالمومنین بفرست و از سرگذشت من او را آگاه ساز و از طرف من از او بخواه که به کوفه نیاید. ابن سعد گفته‌های مسلم را به عبیدالله گزارش داد و عبیدالله گفت: این وصیت را از مردم پنهان بدار. ابن سعد گفت: مطلب بزرگتر از آن است که پوشیده بماند. عبیدالله گفت: حالا که تو نمیتوانی آمدن حسین را پنهان نگاه داری، پس به تو مأموریت میدم که با سپاهیان کافی برای جلوگیری و نبرد با او بروی. و باز گفت: بابت وام چنان کن که وصیت کرده، اما بابت جسد او شفاعت تو را نمیپذیرم. جسد او باید در کوچه های شهر روبروی اهل کوفه به زمین کشانده شود و اسباب عبرت کوفیان و دوستان علی گردند. باز فکری کرد و دستور داد بکر ابن عمران، پاسبانی که از مسلم ضربت خورده بود، را صدا زدند. عبیدالله از او خواست مسلم را به بالای پشت بام دارالعماره ببرد و همانجا سر از بدنش جدا کند و از بالای بام دارالعماره به حیاط بیندازد تا مردم ببینند. گفتند همان شب سر مسلم را با سر هانی و دیگر مردان با ایمان که با مسلم بر ضد عبیدالله جنگیده بودند با پیک مخصوص به شام نزد یزید فرستادند. از مسلم یک زره و یک شمشیر و دو فرزند در کوفه باقی ماند. زره و شمشیر را فروختند و به قرض او دادند و دو فرزند را که پدرش به شورای قاضی سپرده بود پس از شهادت پدرشان به بیابان روانه کردند تا از آنجا آنها را با کاروان حجاز به مدینه ببرند، زیرا جارچی از طرف عبیدالله در شهر ندا داده بود هر کس این دو پسر را نزد خود دارد، اگر خبر آن را به نماینده خلیفه و امیر شهر ندهد، آن خانه بر سرش خراب خواهد شد. شورای اسدنامی را مأمور کرده بود که پنهانی این دو پسر را به کاروان حجاز برساند. او نیز بچه ها را به بیابان بر سر راه کاروان برد. از دور همین که سیاهی در افق دید، به گمان اینکه کاروان است که به حجاز می رود، بچه ها را رها کرد تا خودشان را به کاروان برسانند. ولی آنها به جای کاروان حجاز به چند تن از مردم کوفه برخوردند. آن چند تن همین که فهمیدند اینان فرزندان مسلم بن علی‌اند، آنها را به شهر آوردند و به عیال عبیدالله تحویل دادند. او دستور داد آنها را به زندان ببرند. یکی از زندانبانان به نام مشهور که از شیعیان علی بود، دلش سخت بر حال آن دو طفل بسوخت و آنها را شبانه از زندان بیرون آورد و به سراغ قادسیه رسانید. انگشتر خود را به نشانی به آنها داد که آن را به مردی از دوستانش در قادسیه بدهند و نامه‌ای هم برای همان دوست نوشت و دستور داد که این دو طفل را به مدینه برساند. دو طفل مسلم به نامهای محمد و ابراهیم در باغهای کوفه راهی اشتباه را در پیش گرفتند و پس از مدتی سرگردانی باز از کوچه باغهای کوفه سر در آوردند. اتفاقاً در یکی از آن کوچه باغها با کنیزی برخورد کردند. این زن نیز از دوستداران و طرفداران علی بود. همین که دانست اینان فرزندان مسلمند، از بیم این که مبادا به دست یکی از عمال عبیدالله بیفتند، آنها را به منزل خود برد و در گوشه‌ای پنهانشان کرد تا سر فرصت به دست معتمدانی به مدینه بفرستند. نیمه های شب محمد پسر بزرگتر مسلم در نتیجه خواب هولناکی که دیده بود با سر و صدا از خواب پرید و با گریه و زاری خواب خود را برای برادر کوچکش چنین حکایت کرد. ای برادر، ما به زودی کشته می شدیم. من رسول خدا و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا را در خواب خود در بهشت دیدم که به پدرم می گفتند چگونه فرزندانت را تنها گذاشتی و آمدی؟ پدرم جواب داد آنها نیز به زودی به دنبال ما خواهند آمد. برادرش گفت من هم دیشب چنین خوابی دیدم. هر دو شروع به گریستن کردند. خانه کوچک و حقیر بود و صندوق خانه‌ای که آن زن بچه‌ها را در آن جای داده بود پهلوی اتاق خواب شوهرش حارس بود. این صدا او را بیدار کرد. به دنبال صدا به اتاق مجاور آمد. آن دو بچه را دید و ماجرای آنها را هم از زنش شنید. هنگامی که دمید آن مرد شمشیر و غلامش را برداشت و با آن دو پسر به کنار شط کوزه رفت. به غلامش دستور داد که همانجا سر هر دو را از بدنشان جدا کند و آن دو سر را برداشته و نزد عبیدالله ببرد و پاداش خود را بگیرد. زن در مقابل این دستور بی‌رحمانه فریادی کشید و غلام هم از فرمان ستمگرانه او سر باز زد. مرد سیلی محکمی به گوش زنش نواخت و غلام را تهدید به قتل کرد. غلام بار دیگر مقاومت و نافرمانی نمود. این بار با شمشیر خود چند ضربت سخت به صورت او زد. غلام افتاد. این دو طفل بلند بلند گریه می کردند و هر کدام از حارس تقاضا می کردند که اول او را بکشد و بعد برادرش را. سرانجام حارس نخست به محمد حمله کرد و به زحمتی سر او را از بدنش جدا نمود و در آن حال به برادر کوچکش حمله برد و بالاخره با قصابت و درندگی او را نیز سر برید. بدن آنها را هم آنجا گذاشت و سر آنها را در توبه گذاشت و به سوی شهر روان شد. وقتی که بر عبیدالله ورود کرد و سلام داد، عبیدالله پرسید در توبره چه داری؟ حارس گفت سر دشمنان تو. عبیدالله گفت کدام دشمنان؟ حارس گفت طفلان مسلم. عبیدالله با وحشتی گفت راست میگویی؟ سر آنها را بریده ای؟ حارس دست توی توبره برد، سرها را از توبره بیرون آورد و جلوی عبیدالله به زمین نهاد. عبیدالله گفت از خدا نترسیدی که این دو طفل بیگناه را سر بریدی؟ من به یزید نوشته بودم آنها را زنده دستگیر کردم و به شام میفرستم. حالا به او چه بنویسم؟ عبیدالله در فکری عمیق فرو رفت و سپس گفت ای مقاتل، حارس را در اختیار تو قرار دادم. لحظه ای درنگ کرد و گفت در مقابل این عمل شنیع و این لصافت او را به همان نقطه‌ای ببر که این اطبار را سر بریده و همانجا سرش را ببر. این دو سر را هم در شط بینداز که به جسمشان ملحق شدند. جمعیتی که در ذی‌الحجه سال 60 هجری برای حج به مکه آمده بودند از همه سال بیشتر بود. سه رقیب بزرگ دیگر یزید هم عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر برای انجام مراسم حج آمده بودند و همه در فکر این بودند که در این اجتماع عمومی مسلمانان موضوع خلافت یزید را که امری تحمیلی و برخلاف مبادی اسلامی به نظر می آمد مورد مذاکره قرار دهند. عده‌ای از برجستگان مکه همین که خبر حرکت حسین را شنیدند نزد او آمدند و از او تقاضا کردند که از حرکت منصرف شود. ابن عباس گفت من از تو میخواهم که از این مسافرت دست برداری و خود و اهل بیت خود را به خطر و مهلکه نیندازی. حسین جواب داد کاریست که قضا و قدر خطوط آن را ترسیم کرده و من از آن دست بر نتوانم داشت. ابن عباس دوباره گفت پس خانواده و عیال و اطفال را هم راه خود مبر. حسین پاسخ داد این را هم نمیتوانم قبول کنم. نیای خود را در خواب دیدم که این چنین و با همین همراهان که میدانی مرا به امری مأمور کرد و اکنون به جانب آن روانم. ابن عباس گفت ما همه به راستگویی و صداقت تو ایمان داریم، پس این خواب خود را برای ما نقل کن. حسین جواب داد من چگونگی این خواب را که به یقین رویای صادقه است نخواهم گفت تا اینکه خدای خود را دیدار کنم. ابو محمد باقدی و زرادت ابن صالح که هر دو از دوستان صمیمی خاندان علی بودند به امام گفتند ای امام محبوب، ما نمیگذاریم که تو به این سفر پرخطر بروی. این 80,000 نامه کوفیان فقط کلمه های روی کاغذند. امام گفت این را هم میدانم. محمد حنفیه که بی نهایت مورد علاقه امیرالمومنین و شخص حسین هم بود گفت ای برادر، تو میدانی که اهل کوفه با پدرت چه کردند؟ چرا به این راه پرخطر میروی؟ در مکه بمان، اینجا همه تو را دوست دارند و به تو احترام میگذارند و هیچ نیروی هم نمیتواند اینجا بر تو چیره شود. حسین گفت تو از قتل من بیمناکی، ولی نمیدانی که اگر هم نروم همینجا و در همین حرم خدا مرا خواهند کشت. محمد گفت پس اگر در اینجا بیم قتل تو میرود پس خارج شو و به سوی یمن برو، نه کوفه. خلاصه هرچه اصرار کردم که از سفر کوفه و بعدهای اهالی کوفه منصرف شود نپذیرفت و سحرگاه با تمام خانواده خود به همراهانش به مرکوب‌های خود سوار شدند که حرکت کنند. محمد حنفیه جلو رسن شطر حسین را گرفت و گفت نمی‌گذارم بروی. تو به من وعده کردی که در باب سفرت فکر کنی. اکنون داری بی‌خبر می‌روی. حسین گفت من به تو راست گفته بودم. عزم داشتم که در این باره تجدید نظر کنم. ولی همین دیشب جدم رسول خدا را در خواب دیدم که چنین به من گفت ای حسین، خارج شو و به سوی کوفه برو. خدا اراده کرده است که تو در راه حق و حقیقت کشته شوی و نباید از فرمان آن سر بپیچی که مصلحت‌ها در آن نهفته است. محمد حنفیه گفت اگر چنین است پس زن و فرزند را همراه خود مبر. امام گفت در علم ازلی چنان نقش بسته که آنها نیز اسیر شوند. امام و همراهان او با طلیعه صبح از مکه حرکت کردند. آن روز سه‌شنبه 8 ذی‌الحجه بود. در منزلی که بین مکه و قمره و در حدود وادی عتیق است با پرزدق شاعر برخورد کرد. او آهنگ زیارت خانه خدا را داشت. وقتی پرزدق به چادر امام ورود کرد سلام کرد و با هم به صحبت پرداختند. امام پرسید بگو ببینم از مردم کوفه چه خبر داری؟ فرزبر گفت دلهایشان با توست و شمشیرهایشان بر تو. قضا و قدر هم راه خود را پیش گرفته و به سوی تو می آید. حسین گفت راست گفتی. همه احکام در گذشته و آینده در دفتر قضا و قدر ثبت است. قافله کوچک امام در زرود که یکی از منازل بین راه بود فرود آمد. در آنجا عده دیگری هم که عازم کوفه بودند چادر خود را زده بودند. این عده با زهیر بن قیس بودند و همان روز که امام از مکه حرکت کرد، آنها نیز به راه افتادند. ولی رئیسشان زهیر کوشا بود در منازل بین راه شب را با قافله حسین در یک نقطه سپری نکند. آن شب را به اجبار در زرود در مسافتی دورتر از چادر حسین چادر زدند. هنگام شام یک نفر از طرف حسین نزد زهیر آمد و گفت امام مایل است شما را ببیند. همسرش دیلم پیش از همه متوجه حالت امتناع شوهرش شد و با صدای بلند گفت زهیر، فرزند پیامبر کسی را نزد تو می فرستد و از تو درخواست دیداری می کند و تو تردید نشان می دهی؟ زهیر نتوانست گفتار همسرش را رد کند. بی اختیار برخاست و به سوی چادر امام رفت. بسیار طول نکشید که خوشحال و شادمان بازگشت. بیدرنگ دستور داد که میخهای چادر او را بکنند و آنها را پهلوی چادر امام بکوبند. پس از آن به همسرش گفت تو آزادی، میتوانی به قبیله خود بروی، زیرا من عزم کردم به همراه حسین بروم و جان خود را در راه او بدهم. به بقیه همراهانش هم گفت هر کس از شما میخواهد به همراه من بیاید و بداند این همراهی مرگ را در این جهان و حیات جاودان را در آن جهان نزد پیامبر خدا در بر دارد. وقتی که کاروان کوچک حسین به رود رسید، از راه کوفه شتر سواری دیده شد که اون نیز به طرف منزلگاه می آمد. امام ایستاد و منتظر رسیدن اون شد. ولی شخص مزبور تا قافله حسین را دید، راه خود را کش کرد. عبدالله ابن سلیمان و منذر ابن مشعلی که در نکاب حسین بودند به سوی او رفته و پس از سلام از او پرسیدند از کجا می آیی و از کدام قبیله ای؟ شخص نام برده جواب داد از قبیله بنی اسد. آن دو گفتند ما نیز از قبیله بنی اسدی. بگو ببینیم از کوفه چه خبر؟ جواب داد بزرگتر از کشتن مسلم بن عقیل و هانی بن عربه خبری می تواند باشد؟ من به چشم خود دیدم که جسدهای سربریده آنها را با تنابی توی کوچه و بازار می کشیدند. فردای آن روز وقتی آن دو تن با مقدمه این خبر را به امام گفتند، حسین چندین بار با گلوی گرفته گفت ما از آن خدا هستیم و به سوی خدا باز می گردیم. خدا آن دو را بیامرزد. عبدالله و منذر بار دیگر از حضرت خواستند که با این احوال فسخ عزیمت کنند، زیرا با این پیش آمد معلوم شد که در آن شهر یار و یاور و پشتیبانی ندارد. امام باز هم به سفر خود ادامه داد. کاروان کوچک آن حضرت به نقطه‌ای رسید که در آنجا خبر قتل عبدالله برادر رضایی او را به وی دادند. در این نقطه افراد بسیاری به کاروان حسین افسوده شد، همه با این اندیشه که فتح و فیروزی با او خواهد بود و زمام کشورهای اسلامی به دست او می افتد. امام پیش از حرکت خطبه ای را کرد و فرمود به شما خبر دهم که مردم کوفه مسلم بن عقیل و هانی بن عربه را در مقابل دشمنان جراری چون عبیدالله بن زیاد و دیگر عمال یزید تنها گذاشتند و آنها کشته شدند. پس هر کس می خواهد از آمدن با من دست بکشد، هم اکنون برگردد که هیچ نوع اجبار و الزامی در این راه پرخطر ندارد. من پیمان و عهدی با شما ندارم و اگر هم داشتم، هم اکنون با این خطابه آن را از شما باز ستندم. بروید به راه امن و امان، به راهی که خود خواهان و طالبان هستید. مردم این خطابه را شنیدند. قسمتی از آنها به بهانه خود را از غافله عقب کشیدند و کاروان حسین کوچکتر و کم نفوذتر به راه خود در صحرا به سوی کوفه ادامه داد. در بطن عقبه که در آنجا چند چاه آب بود، امام دستور داد همه ظرف‌های خود را پر از آب کنند و به همراه ببرند. در دو منزلی کربلا روز به نیمه رسیده بود که یکی از اصحاب صدا را به تکبیر بلند کرد. امام گفت چه دیدی که تکبیر گفتی؟ گفت نخلستانی میبینم که پیش از این در این راه نبود. عده دیگر هم همین را گفتند. امام گفت خوب نگاه کنید. ناگهان همانها دست جمعی گفتند این سیاهی نخلستان نیست. سوارانی هستند که نیزه‌هایی در دست دارند. اکنون رفته رفته اسب‌های آنها حتی گوشهای تیز کرده اسبهاشان دیده می شود. این نخلستان متحرک رفته رفته پیش می آمد و از دور به خوبی دیده می شد که به هر طرف که کاروان حسین رو می کند آنها نیز به همان طرف حرکت می کند، تا اینکه در محل موسوم به زوخش جلو حضرت ایستادند. فرمانده سواران فریاد برآورد که شما هر که باشید آبی همراه دارید که به بعضی از سواران و اسبان ما بدهید؟ آنها تشنند. حسین دستور داد هرچه آب در کاروان دارند به آنها بدهند، حتی اسبهای آنها. پس از آن امام خطاب به سرکرده آنها کرد و گفت شما کیستید؟ فرمانده جواب داد من حر ابن یزید ریاهی هستم.